هدایت حسینی، تهران، مسجد نارمک، ماه مبارک رمضان سال 82، جلسه سوم، 58 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما همون بحث دیشب رو میخوایم ادامه بدیم، منتها یه مقدار اون جنبه های بین المللیش رو بذاریم کنار، جنبه های فردیش رو یقه بچسبیم، ببینیم که کار جدیتر میشه یا نه. احترام به انسان ها، کرامت انسان، معنایی نیستش که هر کسی از را برسه بفهمه و بگه که اینگونه باید احترام به انسان ها گذاشت. اول کسی که احترام به انسان رو بلده، اصلا انسان رو خلق کرده، احترامش هم او تعیین میکنه که به این من میشناسمش چجوری باید احترام بگذارید، خود خداوند متعاله. و اتفاقا به دلیل احترام گذاشتن به انسان هاست که کار انبیای الهی معمولا میبینید خیلی وقتا گیر میکنه و نسبت به کسانی که احترام به انسان نمیگذارن کاراشون عقبه. امیرالمؤمنین کارش از معاویه میفته عقب، نه به دلیل اینکه پیام های علی سخت‌تر یا تلخ‌تره یا وجود نازنینش نامهربان‌تر باشه از معاویه، که اصلا نامهربان نیست. علی ابن ابی طالب زیادی آدم ها رو آدم حساب میکنه، احترام میگذاره. معاویه اصلا آدم ها رو آدم حساب نمیکنه، بهشون احترام نمیگذاره، بلدش جوری باش تا بکنه که رامش بکنه. در این راه از هیچ امری هم فروگذار نخواهد کرد. کماکان این اوضاع ادامه داره و دیشب نکته آغازین بحث ما این بود که شما به کی، با کیه تو عالم که میخوای صحبت بکنی در مورد دین و نمیتونی از موضوع احترام به انسان ها صحبت بکنی؟ همه اینو قبول دارن. خب قبول دارن، بگو لام و روت ببیشین سرش صحبت بکنیم. این احترام دارن بهت میگذارن، مثل بابایی ها دارن میکشنت میبرنه، خب بشین احترام بهت میگذارن. اگه احترام دارن بهت میگذارن که ما حرفی نداریم که. بعدش هم بنا شد ما حرفی نزنیم، حرفای آخوندی خودمون رو از نماز و روزه و قیامت و اینا صحبت نکنیم. بنا شد تو همینجا متوقف بشیم و ببین بس برای ما بدهید دارن احترام میگذارن یا اگه حرفی نیست. اگه تو خودتی، خودت انتخاب کردی، بعدم انتخاب کردی، حرفی نیست. ولی انتخابوندنت عزیز دل من، نفهمیدی از کجا خوردیم، ساز و کارشو باید دریافت. این است که هدایت یک روش بسیار برجسته و با کلاسیه و غیر از این هم حالا چه روش‌های خیلی ذلیلانه‌ای که بی احترامی به انسان توش هست، بی احترامی به انسان توش هست. حالا بی احترامی رو و احترام رو باید معنا کرد. اونتا بنده به این سادگی راستش مغر نمیام که بیام توی این جلسات اول زود اینم مختصات احترامی که در هدایت هست و در روشهای دیگری از قبیل تربیت، اطلاع رسانی، تعلیم، تبلیغ، سیاست، در هر کدوم از این مفاهیم روش‌های غیر محترمانه، روش‌هایی که رعایت نمی‌کنه احترام انسان‌ها رو، تو اونا من معرفی کنم، بعد بگم تو هدایت این روش‌ها رو نداریم. ذیل هدایت بخوای تبلیغات بکنی، صبر کن. اطلاع رسانی، تربیت، تعلیم، سیاست در مقام عمل و نظر همه‌شو دارم میگم. در مقام احساس یا اندیشه همشو دارم بهت میگم. سیاست در مقام عمل، تربیت در مقام عمل، در مقام احساس هم هست. تبلیغات در مقام بیشتر احساس، اطلاع رسانی بیشتر اندیشه است و آگاهی، تعلیم بیشتر مربوط به اندیشه است. هر کدوم از اینها در مقام عمل، اندیشه یا احساس خواستی انسانی رو اداره بکنی، سوق بدی به سوی چیزی، عملیات هدایت و نظام هدایتی میاد میگه یواش، داری بی احترامی میکنی. حالا آقا تفاوتاشو بگو. عرض کردم به این سادگی من یه همچه حرف قیمتی رو مغر نمیام بگم. سهم کن، حالا کار داریم با. من میخوام باز هم از آثار این احترام به انسان که هنوز در موارد جزئی بحثش رو نکردیم، انشاءالله اگه خدا زنده بدارد ما رو شبهای بعد بتونیم این رو بحث بکنیم. فعلا من نمیخوام تو موارد کلیاتش میخوام بحث بکنم، یه کمی مقدماتی. سه شب آتش تهیه برای یه همچی بحث با عظمتی که 1400 سال بعد از پیغمبر منتظر تحققش بودیم و 124,000 پیغمبر زیاد نیست. صبر کن، حالا میرسیم. تو احترام، توی هدایت این احترام هست. روش‌های غیر هدایتی توشون احترام نیست. و من به شما بگم 99% آدم ها با سواد و بی سواد اصلا حالیشون نیست این بحثا، یعنی باز نشده بحثش تو ذهنشون که آقا این بی احترامیه با این، داره من دور میزنه، مگه تلقین میت داری میکنی؟ اسمع افهم یا فلان ابن فلان، من زندم. درست ما حرف بزن، چه طرز حرف زدن بی احترامی توشه؟ خیلی پیچیده از کار. وقت شما راه میری تو کوچه و بازار میبینی اینا که دارن به شخصیت انسان بی احترامی میکنن، چه طرز حرف زدنیه؟ با ما چه اینجوری حرف میزنن؟ با ما چه اینجوری معامله میکنن؟ حالا اونا رو مواردش رو که بگیم روشاش مشخص میشه. اما اگر کسی رو با هدایت بار آوردن، یعنی با کرامت و احترام، آقا این مهم نیست که نماز خون میشه میره در خونه خدا و ایناش مهم نیست. تو بحث ما اینش مهمه که خیلی آدم با کلاسی میشه، خیلی آدم با شخصیت میشه. درسته؟ این آدمو دیگه طرفش نمیشه رفت. یه ذره بی احترامی اصلا نمیپذیره، بهش بر میخوره. ذلیل حقیر نیست، کتک خورده که نیست، زمین افتاده که نیست، آدم با شخصیتی. و کسی که گمراهی رو میپذیره، مهم نیست چی کار میکنه، آه گناه داره میکنه، میزنه سنگو به شیشه همسایه، شیشه همسایه رو خورد کرد، ظلم کرد، ولش کن، اینا در درجه دوم اهمیت قرار داره. شیشه همسایه هم باید شکسته میشد، خدای بیکاری رو مثل این گیر آورد که بره شیشه رو بشکنه، تو زیاد قصه اینو نخور. اینو نگاه کن که اگه کسی رفت تو مسیر گمراهی، تبدیل میشه به اول به یه آدم بی شخصیت، چون شیطان اگه کسی رو بی شخصیت نکنه به گناه نمیتونه بکشوندش. من یه بار تو بیمارستان بودم زمان جنگ، یه پرستاری نیمه شب میمدن آمپول میزدن، یه پرستاری من حوصله‌اش نمیکشی ما رو بیدار نکرده، من یه دفعه این خیسی پنبه الکل رو دستم احساس کردم و تا بیام چشمامو باز کنم سوزن داشت میرفت تو دستم. دستم رو کشیدم زداشتم، آقا چیکار داری میکنی؟ گوه ها دارم آمپول میزنم. من آدمم، من بره که نیستم که، بره ها رو باشون صحبت نمیکنن آمپول میزنن. من که زیر دست تو نیستم که، یه آقایی بود. گفتم بهت یاد ندادن تو اخلاق پزشکی هر بلایی خواستی سر مریضت بیاری باید اول باش در میون بگذاری؟ من یه جا دیدم یه آقای دکتری داشت این دانشجوها رو تعلیم میداد، این عرهی که به اصطلاح گچ رو پاره میکنن میشکافن، دیدی؟ یه حالت چی داره؟ مثل این عره برقی ها که میزنی به دیوار، شبیه اوناست، صدای کمی وحشت‌انگیز هم داره، وقتی میاری طرف پاش طرف میترسه. اون آقای دکتر دیدم خیلی با کلاس، میگفت ببین مریض ها از این میترسن ببری سمت گچ پاش، میگه الان میخوره به پام. قبلا این اره رو روشن میکنی، خودت با دستت میگیریش، میگی این به گوشت صدمه نمیزنه، تو خیالت راحت باشه، ببین آدمه، باش حرف بزن، بگو خواهی باش چی کار کنی. بعد اره رو ببر سمت پاش، گچ رو ببر. احترام خیلی زیاد قشنگه. بعضی ها دیده ندید بعد دیدن میرن اون لنگ دنیا، دو تا احترام ظاهرکی میبینن قش میکنن، ضعف میکنن. والا حق دارن، احترام به آدم باید احترام گذاشت. خدا اینقدر به آدم ها احترام میذاره، یه مدتی با خدا صفا کنی دیگه بی احترامی رو نمیتونی بپذیری. و اگر افتادی تو مسیر گناه بی شخصیت میشی. بی شخصیت که شدی، خدا میگه من چی کارش بکنم، یه آدم نیم. این جز با چوب آدم نمیشه. والبهائم لا يتأدب الا بالضرب. این میخواد من فقط با چوب آدمش کنم، منم نمیکنم این کارو. شخصیتو بگیر، بقیش رو ول کن. پیام های آخوندی بحث ما فعلا بذار کنار، دین و اینا رو ما کاری نداریم. بی شخصیت کیه؟ بی شخصیت اون انسانیه که از دوران بچگی یادش دادن اگه یه کاری توش چوب خوردن داشت انجام نده، مگر اینکه بتونی با یه دروغ از زیر اون چوبه در بری. یه کسی رو اینجوری بارش بیارن، خدا میتونه دیگه با این کاری بکنه؟ میتونه اینو هدایتش بکنه؟ میگه بابا این خیلی بی شخصیت شده، فقط با چوب. پدر مادرها مواظب باشید، و همه و خانم و آقایی که با هم زندگی میکنید، خیلی چرا تو دستورات اخلاقی اسلام این همه احترام به انسان ها لحاظ شده؟ میگه بی احترامی نکنید به آدم ها، تا اینا با شخصیت بار بیان من بتونم باشون کار بکنم. بعضی ها قفل کرده شخصیتشون، دیگه نمیشه باهاشون کار کرد. بذارید یه کمی داخل بحث بریم. من بی شخصیتی رو یه مقدار براتون ترجمه کنم. اول شما تو دو واحد روانشناسی عمومی که تو هر رشته تحصیلی درس خونده باشید، معمولا این دو واحد رو درس میدن به آدم. با یک شخصیتی آشنا میشید به نام آقای پاولوف، از روانشناسای خیلی قدیمی. و با یه شخصیت دیگه ای هم آشنا میشید به نام آقای سگ پاولوف. درسته؟ میگن پاولوف سگشو شرطی میکرد برای غذا دادن، صدای زنگو به صدا در میآورد، بلا فاصله بهش غذا میداد، بلا فاصله این تا میومد سمت اون آهن اجرشو بهش میداد. درسته؟ اینقدر این سگرو زود اجر داد، زود تنبیه کرد، تا این سگه شرطی شد، تربیت شد، صدای زنگ که به صدا در می اومد بزاق دهنش هم ترشح می کرد. یعنی اینقدر سگو می شه بهش چیز حالی کرد. ملاقای پاولوف. اما بنده یه جایی رفته بودم دیدم یه دلفینی رو دارن آموزش می دن. دلفین که دیدی چجوریه؟ دلفین حیوان هوشمندی. این دلفین تا میاد بالا، میخوام بی کلاسی و بی شخصیتی و با شخصیتی رو عرض بکنم، تا میومد بالا دستور مربی خودش رو درست اجرا میکرد، مربی آنن تو کف دستش یه ماهی بود، زود میذاشت دهنش، دفعه بعد دستور رو غلط اجرا میکرد ماهی رو. ما با این دلفینا خوشمون اومد، دستمون یه اینجوری میکردیم یه چرخ میخورد، ما هم بلد نبودیم چی کار بکنیم. به من گفت خواهش میکنم زیاد بهش علامت ندیم. گفتم چرا؟ گفت ما اگه علامتی میدیم، علامت برای گرفتن یه کار مخصوصی میدیم، بعد زودم بهش پاداش میدیم که این چیه؟ به هم نخوره حافظش. شما همجوری یه کارایی میکنی بعدش هم ماهی نمیدی که، قاطی میکنه. هنوز دوران تعلیم تربیتشو چیه؟ نگذرونده. دلفین نیست چجوری تربیتش میکنن؟ بعضی ها میرن در خونه خدا میگن آ خدا، ما دیشب نماز شب خوندیم، چرا ماهی ندادی؟ ما بچه خوبی شدیم، چرا این دشمنمونو، یعنی مثلا خانوممونو یا آقامونو زمین نزدی؟ خدا هم میگه مگه تو دلفینی عزیز من؟ من زود باید کار بکنم، زود بهت اجر بدم، زود بهت زجر بدم. با کلاس بشی کارا چی میکنی؟ تعویل میگیری بحثو؟ اگه یک کسی اینقدر بی کلاس شد، بی شخصیت شد که گفت آقا با من مثل دلفین برخورد کنی، یه کار خوب میکنم آنن برسون. خب آقای سگ پاولوف هم که اینجوری تربیت میشد که این آدم میشه بی شخصیت. و این آدم وقتی بی شخصیت شد میدونی چی کار میکنه؟ دروغ میگه. دروغ راحته براش، مثل نقل و نبات دروغ میگه، میگه فعلا کسی نیست، اونم که ماهی نمیرسونه، اونم که زن، میگه دروغ که حناق نیست گلوی آدم گیر بکنه، آدم خفه کنه، بگو راحت شو برو دیگه. درسته؟ چرا؟ چون عادت کرده همیشه یه جوری باش برخورد کردن. کار خوب بکنی من زود بهت پاداش میدم، کار بد بکنی زود زجرت میدم. فدای این خدای مظلوم بشم اینجا این وسطه که زود پاداش نمیده، زود زجر نمیده، حساب همه رو داره غیر از حساب خدا. خدا رو این مدام دور میزنه، میگه حالا تو بیخیال وایسه کنار، تو زود عکس العمل نشون نمیدی، من فقط با اونایی خوب کار میکنم که زود عکس العمل نشون میدن، اونا رو مواظبم. چهار چشمی دنیای خودش رو میباد. یه آدم خدا بهش میگه بی شخصیت، میگه من نمیتونم دیگه با این کار کنم. این کی اینجوری بارش آورده؟ اینقدر آدم نقد گرا میشه، مگه تو دلفینی من با تو اینجوری برخورد کنم؟ سوره فجر رو نگاه بکنی، خداوند متعال گله میکنه، میفرماد بندگان من به تو نعمت میدم، تو چرا میگی ربی اکرمم؟ خدا به من احترام گذاشت. وقتی من به تو بلا میدم تو چرا میگی ربی اهانن؟ خدا من به من اهانت کرد. چرا اینجوری میکنم؟ تو دلفینی من زود اینم به تو سمر بلای میاد، تو نوبت سری همجوری داره میاد، نعمتم از تو سری داره میاد دیگه. نماز شب خونده فردا یه گشایش مالی، میگه ببین مال نماز شب هستا، خدای ممنونتم. اینقدر کلاس کار این اصلا برنامه بود. اتفاقا من یه سیبت بگم به اینجا، به کسی نگی ها، قوی محکم خودتو بگی نیفتی. بنا بود دو برابر پول بهت برسه، اما خدا دید بچه خوبی شدی و نصفش کن. نه حالا این حرفا محکم گرفتی خودتو نیفتی تو این پیچ های چی؟ با کلاس باش. بی کلاسی چیه؟ بابا حیوان به کی میگن؟ تو کوچه خیابون فوش که نمیدی، فوش نشنیدی. بعضی میخوام فوش رو میگن حیوان. حیوان یعنی دلفین دیگه، من اسم خوشگلش رو انتخاب کردم. میخوام کلمه سگ رو استفاده کنم، میبینی که هنر تبلیغ رو میگم سگ آقای پاولوف محترمانه بشه، همون سگ خودمونه دیگه. آدم که باید اخلاق سگی پیدا بکنه. حالا به روم نمیشه بعد چیز رو بالا منبر بگم، ای بگی مطلبو. وقتی تو افتادی تو مسیر گناه، هر جا شد زیرابی بری زیرابی رفتی، خدا میگه این چقدر بی شخصیته، بی کلاسه. اینو باید، این فقط با چوب میشه درست کرد، من نمیتونم اینو درست کنم، خدا میذاردش کنار. حالا آیات قرآن نگاه کنید، میفرماد ان الله، سوره زمر آیه 3، لا یهدی من هو کاذب کفار. کسی که دروغ میگه، کفران نعمت میگه، من نمیتونم اینو هدایت، اخلاقش بده، شخصیت نداره، بی کلاس، من نمیتونم اینو اصلا هدایت نمیکنم. لا یهدی های قرآن رو تحویل بگیر، ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب، سوره غافر آیه 28. کسی که اهل اسراف، یه جا میدون پیدا کنه تا آخرش میره، مگر این که جلوش سطح بگذارن بگن آقا بس دیگه حالمونو به هم زدی، آقا بس دیگه بالا داری میاری، بس دیگه. تا وقتی هر چی میذارن جلوش تا انتهاش میره، این مصرف کذاب دروغگو، دروغگو یعنی شخصیت دیگه، دروغگو یعنی الان من دروغو بگم الان چوب نمیخورم، نه الان چوب نمیخورم، میگه پس برو بزنیم، برو بریم دروغ بگو، الان چوب نمیخورم، این دلفین است ها، دلفینه. شما فکر میکنید حضرت علی علیه السلام میتونه کنار استخر تعلیمات دلفین بنشینه بگه دلفین ها بلند شوید، اونا حرف گوش میدن، یا ماهی دو بده، ماهی میدی من بلند میشم، یا بزن منو یا ماهی بده، معاویه بلد بودم ماهی میدادم میزد، همه حرفش رو گوش میکنه. بیکلاسی یعنی چی؟ ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، قوم اهل فسق رو میدونید چرا نمیتونه خدا اینا رو هدایت کنه؟ برای اینکه این آدم های بیکلاسی هم نمیشه اینا حرف زد. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، این که ظلم میکنه، ظلم یعنی چی؟ اگه کسی مثلا ببین میگه آقا تو فلان کشور اینا، ببین گوش بده، فلان کشور دزدی نیست، چرا؟ چون کسی دزدی میکنه به اشد مجازات، مثلا اعتیاد نیست، داره دزدیش اعتیاد نیست، میگه چرا؟ میگه اعدامه، دستش بگیرن اعدام. خب اینجوری که همه رو میشه تربیت کرد. من نمیگم غلطه ها، آقا در هدایت اعدام نداریم، چرا؟ البته که داریم. اینا بزنگاه های خاص قصه است، ببینیم شبای بعد حل میشه یا نه. تو هدایت شلاق نداریم، البته شلاق که چرا؟ یه جاهاییش هست، ولی اونجوری نیستش که شما نیاز نداشته باشید به شخصیت آدم ها و آدم ها رو بخواید فقط با چهار تا شلاق و اینها اداره کنید. این نصف حرف رو شما فکر نکنید دنیا فهمیده ها، حاج آقا این حرف تکراری بود، خواستید جدید بشی عقب نیفتی مثلا مدرن صحبت کنی، شلاق نزنی، چوب، اینا همه جا دارن میگن، اینو فکر نکنید همه جا فهمیدن. شلاق نزنید برای چی؟ برای نترسونید مردم رو. برای چی؟ برای اینکه اینا آدمن، بذارید اراده کنن با تفکر خودشون قدم بردارن. خب عین این عبارت میدونید چیه؟ این که تو حق نداری این آدم رو تشویق بی جا بکنی. اگه با تشویق بی جا شوق تو دلش ایجاد کنی برا خوب شدن، اونم از نظر بی احترامی عین این شلاق است. اینش که دیگه نمیدونن که، این دیگه کس نگفت که، ولی اینقدر فیلم نمی ساختن، زرق و برق درست نمی کردن دل ببرن. رفته بودم مدرسه، همه اون طرف، شما این طرف تهرانید، اونا اون ور تهران، یکی از رفقا گفت ما اینجا مدرسه نماز گذاشتیم، تو نماز خونمون بچه هایی که میان نماز بهشون یه کوپونای، یه بنای، یه چیزایی میدیم، بعد اینا تشویق بشن نماز خونمون الحمدلله شلوغ. گفتم ما اشتباه میکنید شما، نماز اینجوری فایده نداره. گاهی حالا پیش میاد یه دفعه یه تشویقی، مگه روایت نشنیدی کسی رو تشویق بکنی اینه اینه که شم تعریفش بکنی، جلوش شمشیر برداشتی، خنجر برداشتی، از جلو تو سینه‌اش فرو میکنی میکشیش. آقا امام معصوم اومد تو مسجد پیغمبر نشست، این طرف غرق نمازه، اما چه نمازی میخونه، خیلی باله. اون سبه طرف برگشت صداشو بلند کرد، گو آقا نمیدونی این اند نمازخونای مدینه است. آقا من صداتو بیار پایین، آقا من چی بد نمیگم که دارم خوب میگم، فرمود اگه بشنوه هلاکش کردی. تشویقش هم حق نداری بکنی، بذار خودش باشه. به آدما بی احترامیه زیاد با شلاق باشون حرف بزنی، زیادی هم با تشویق باهای باشون حرف بزنی، اونم بی احترامیه، فرقی نداره، مثل دلفینه شد. آنن آنن، نه آقا بیا کارتو بکن، وردا برو بعدن. یکی از بدترین و زشت‌ترین اخلاق‌هایی که مذهبی‌ها توی این مملکت ممکنه داشته باشن اینه که مذهبی شده، خب شدی برای خودت شدی، چیکارت کنن؟ من رفتم فلانجا کار کردم، قدر منو ندونستن. منی که ندونستن، تو کی هستی؟ امیرالمومنین کار کرد قدرشو ندونستن. خیلی از خوبا و نازنینا الان دارن کار میکنن قدرشون نمیدونن. من قدرتو بدونم، تو دلفینی؟ بهم زون شده باشه. برو. من قدرتو بدونم. غم بخور، زجر بکش. قدر منو بدونن یعنی چی؟ تو دیگه نباید این حرفو بزنی. آقای ابوترابی، خب داستانش من هی نمیتونم نگم، هی میگم، هی یه جورایی مختلف میگم. اون آدمی که تو زندانهای بحثی عراق برمی داشت جلو شکنجه بچه ها رو میگره، میگفت نزنید اینو منو بزنید، میگفتن اگه بخوایم تو رو بزنیم میخ تو سرت فرو میکنم، سرش رو باید گفت بزنید، میخ تو سرش فرو کردن. پسرش میگفت من جای میخا رو دیده بودم تو سرش. میگم نه این وایساده آخ نمیگه، میکشینش، میخو در میآوردن، خون جاری میشد. این آدم میاد اینجا نماینده مجلس میشه، نماینده مجلسی که یه ایثارگر میره پیشش، یه ایثارگر میره پیشش میگه که آقا من وام میخوام. این بر اون بر میزنه براش کمی جور میکنه، میگه من ندارم خونم رو بسنم، الان آجر ریختم ندارم میبرم بالا، کار دیگه بلد نیست بکنه، نمیتونه بکنه، یعنی نه بلد نیست، نمیتونه، دستش نمیرسه به آدمای پولدار، به قدرت‌های پولی نمیرسه. خب بعضی از زد و بنده رو نمیخواد بکنه، بدهکار بشه بعد طلبکار پیدا بکنه. بهش میگه که آقا من یه کار میتونم دیگه برات بکنم، دیگه بیشتر از این نمیتونم. شبا میام بعد از مجلس آجر برات بالا میبره. یه هفته شبا میرفته خونه این ایثارگر آجر بالا میبره. آدم اینجوری. بعد توی زد و بند کمی تا قسمتی نیمه سیاسی توی دور بعد نمایندگی مجلس شد یا نشد، آقا نمیشه اینجوری، یه بازی حالا کوچولو لبخند میزنه، حالا میشه باباش سوار میکنه بریم مشهد، تو را تصرف میکنه از دنیا میره. آدم خوب یعنی این، قدر دونی، قدر دونی چیه بله بون کن، مگه تو دلفی میمیکنی پاداش میخوای؟ غریب باش، اصلا غریب کار کن، صدا در نیاد، اجر تو بدن. اصلا مردم ببین، من دارم بهتون میگم این آدم های خوب، خواهش میکنم یه آدم خوب نشن. آدم خوب قدرش رو ندونن این نرخ شاه عباسی شه. معنی نداره آدم خوب قدرش رو بدونن، مظلوم واقع بشه، غریب بشه، کس نمیخواد خوب بشه، خوب نشه، چقدر منت میذاره. برمون کنترل خدا، اگه خوبامون بی سر صدا اینجوری جون میکندن کار میکردن هر کدام یه گوشه ای چی میشد؟ قهر میکنن، میان خونه مامانشون، رئیس میذارنش کنار قهر میکنه، اصلا مجموعه میره بیرون. بابا تو الان بهتری معاون میتونی باشی، بیا کار کن، ما دیگه رئیس بودیم، حالا برمون کن. مامان منو داشتن کنار. یعنی بی شخصیت دیگه، بی شخصیت یعنی چی؟ بی شخصیتی؟ آخ می، آخ چرا میگی؟ آخ ندادین، سرتون رو بزنید کار کن، قشنگیش هم بینی که اجرتو ندن. بد شدن نه اینکه چی کار میکنه زیاد مهم باشه، خود انسانیش از ریخت می، بردگی رو تن میده، پذیرفته آقا با من مثل ایوون برخورد کن، پذیرفته آقا با من مثل ایوون برخورد کن، من کار میکنم زود اجرمو بده، من کار میکنم دارم همه قالی قرمز پن کنن، اینجور نباشه قدر منو ندونن، ولی اون کن تو رو خدا. ابعاد فاجعه رو شما ببینید تو فرهنگ ما چقدر جاریه. خدا میفرماد من بعضی از این گناهکارا رو میبرم جهنم، بعد میگه آی خدا نجاتمون بده، آی غلط کردیم، گوش بده ها، اینو دیگه من نمیگم، بگی یه آقای پسری داغ شده بود یه چیزایی گفت آدم باور نمی‌کرد. آی خدا دیگه جهنم سوختیم، دلفین هم اگه بودیم اینجا سوزوندی دیگه آدم شدیم، ما رو برگردون. خدا می‌فرماید اینا اینقدر آدمای بی شخصیتی هستن، از جهنم در بیارم، بهشون فرصت بدم، یک همی دو روز کار میکنم، روز سوم میگن خدا مدا اطراف نیست، یه دروغ دیگه میگن. شخصیت خرابه، دیگه تو جهنم هم ببرم آدم نمیشه. و تو میگه چرا اینو از جهنم در میارم بیرون؟ هر کی تو جهنم ببرم آدم بشه درش میاد. خدا میفهمه این شخصیتش چیه؟ نگرفتیش بحث شخصیت رو؟ یه کسی رو غیر محترم بار بیاری اینجوری میشه؟ آقا احترام خیلی مهمه، احترام یه جورایی مهمه که گاهی از اوقات من میخوام از احترام یه تعریفایی بکنم، به من اعتراض نکن، سختم گیر نده، گیر سپیچ. من این حرف رو یه جایی میزنم گیر سپیچ میدن، نکن یارو بایستی گفتیم. اینقدر احترام مهمه، ائمه هدا خیلی از اوقات خانماشون رو از کنیزا انتخاب میکردن، از نوکرا انتخاب میکردن، از خانمای برده انتخاب میکردن. ولی میدونید کدوم کنیزا انتخاب میکردن؟ اونی که دختر پادشاهه. چرا؟ دختر پادشاه بالاخره امکانات داره، یه اون باش با احترام برخورد کردن، با کلاس. حقیر فقیر ندیده نیست. مادر آقا امام زمان علیه السلام رو تو عالم از غیر مسلمان ها انتخاب کردن. شب خواب دید یه خانمی همراه با یه آقایی، همراه با عیسی ابن مریم علی نبی و آله و علیه السلام، همراه با یه آقا پسر جوان تو دلبروی اومدن خواستگاری. من مسیح هستم، مسیح طرف دختره، اون آقا با اون خانم با اون آقا پسر. اون آقا اسمش چیه؟ محمد مصطفی. اون خانم اسمش چیه؟ فاطمه زهرا. اون آقا پسر اسمش چیه؟ آقا جوان امام حسن عسکری علیه السلام. اومدن خواستگاریش، دره دختره رفت، دختری که پاکی هایی داشت، هرچند تو دین خودش. آه شخصیت رو بپا داشته باش عزیز. بعد این دله رفت دیگه، چی کار کنه؟ آتیش گرفته یه مدتی. یه شب خواب خانم فاطمه زهرا رو میده، مادر چی شد که شما که اومدی خواستگاری که رفت دیگه؟ مادر میفرماد آخه تو باید مسلمون بشی، رشد کنی، پیام آخرین پیامبر. اینا چیه من نمیدونم. تو خواب مسلمون میشه، پنهان میکنه مسلمون میشه. بعد از یه مدتی مرحله بعدی، چه کنم مادر، تو که ما رو کشتی، هر ازدواجی برای ایش دختر جور میکردن، دختر پادشاه روم، جور نمیشه، از رو تخت داماد میفتاد میمرد، این گوهر وجودش انتخاب شده است، این میخواد بشه نرجس خاتون، مادر مهدی فاطمه. انتخاب تو خودی قصر پادشاه با کلاس باشه، این ویژگیش هم داشته باشه. بعد یه داستان به اونجا میکشه که لشکریان بابات دارن میرن جنگ، تو خودتو قاطی خانومایی که تو اون لشکر هستن بنداز، اینا شکست میخورن، جزو کنیزا میایی این ور، پسرم میاد سراغت. ظاهرا این خانم جزو کنیزاست ولی واقعا متفاوته. داستانش وقتی یه خیلی مفصله که حتما شنیدی. بله مادر ائمه هدا علیه السلام اونطوری به من بحث پول اینا رو وسط نکشی ها، من پول پرست نیستم، یا بگم بالا شهر نشینی همه چیه ولمون کن تو رو خدا. بعضیا پایین شهر نشینن اما اینقدر آقان، اینقدر نازن. بعضیا بالا شهر نشینن اینقدر داغونن، ولمون کن تو رو خدا، گیر نده دیگه. من میگم گیر نده یعنی همین،
سوال میارین، پیام میفرستین، نمیذارین من حرفمو بزنم. مطلبو بگیر. شخصیت و احترام اینجوریه، اگر این شخصیت و احترام باشه، احترام به انسان بگذاری، این انسان با کلاس بار میاد. آدم با کلاس که حاضر نیست خیلی از این کارها رو بکنه، دلمون کنده رو خدا. من یه حرفایی بزنم، حالا دیگه یه خیلی جنگ مغلوبه شده، دادم بعضی وقتها یه دفعه روش میشه یه چیزایی بگه. تویی که راحت راست راست تو خیابون داری دلبری میکنی، دل بردی و شکستی و له کردی و رد شدی رفتی، تو وجدان داری، وجدان داری. نمیدونی آدم لباس پلو خروی پوشید رفت بین چهار تا فقیر، باید اتوشه یک کمی خط خطی بکنه، خاکیش بکنه، دل نبره. با کلاس باش، اینا ربطی به دین و ایمان نداره که، بلون میکن. طرف اومد پیش امام صادق گفت چی کار کنم؟ فقط دروغ نگو، بقیهش درست میشه. رفت هر کاری کرد، گفت پس فردا آقا ازم پرسید این کاری کردی نه، چی بگم؟ مجبور شدم دروغ میگم، دروغ میگم. همین یه دونه درستش کرد. وقتی خدا کسی رو با روش های هدایتی خودش بار آورد، مهمش میدونید چیه؟ مهمش اینه که این آدم با شخصیت بار میاد. یکی از جلبات این دیگه اسیر ذلیل کسی نمیشه، چون هیچ وقت دنبال نقد نیست، با نقد زندگی نمیکنه. نظام سرمایه‌داری زشتی و خباثتی که تو فرهنگش تو میبینی تجلی پیدا میکنه، مال اینه که همش نقد گران. خود اروپایی ها فیلمای فراوانی، حتی آمریکایی ها فیلمای فراوانی ساختن. اون وقتی که این واقعیت گرایی محض میخواست اروپایی ها را بیفته، اون صفای قدیمی اروپایی ها رو میخواست از بین بره، سرمایه‌دارا میومدن چهره خبیث خودشونشون همه چیو با پول ارزیابی میکرد، با اثر نقد مثل سگ پاولوف فقط شرطی میشد نسبت به هم چیزای بزاق دهنش، با اون زنگ ترشح میکرد. این آدم ها رو خودشون از این فیلم ها دارن نگاه بکن، اینا چیزایی نیست که ما ازش بگذاریم. اون با کلاس بودن مهمه. طرف نشسته پای تلویزیون بی‌شخصیتی یعنی چی؟ نشسته کانال یابم که الحمدلله دیگه دستشه، دیگه زحمت هم نمیکشه بره اونجا، میزنه این کانال، این دل ما رو نمیبره، میزنه تو دل ما رو ببر، اینم که دل ما رو نمیبره، تو دل ما رو، اینم که نمیبره، اینم که حاج آقا، حاج آقا هم شد برنامه، میزنه اون یکی دل ما رو ببره، یکی حواس ما رو پرت بکنه، یکی ما رو غافل بکنه، یکی عبارت های دیگه هم داره که نمیگم. کلاه نداری ما را مثلا همار بفرمایی بذاری سرمون. صاحب دل باش، مرد حسابی. بگو من این فیلم رو نگاه نمی کنم، نگاه کنم الکی نگران شخصیت داستان این فیلم میشم که مخلوق این آقای کارگردان فداش بشم، که به عنوان یه همسایه خوب خیلی ناز قبولش دارم، ولی به هیچ وجه سفره دلم رو براش باز نمی کنم که غذا توش بذاره. فدای اون استادی بشم که به ما برمیگشت میفرمود پای منبر کمتر از مجتهد نشین. چی کار داره باید میکنه؟ حالا صبر کن، من این شخصیت و با شخصیتی و با احترام، من رفته بودم یه روز مریخ، چونش بردید که هست آپولو اینا سوار شید، باید میکنی پارتی اینا داشته باشی. رفتیم اونجا و خب دیگه گشت و گذاره اینا دیگه، حالا باید بریم سینما داشتن و رفتیم تو سینما نشستیم و اون فیلماش رو خواستم پخش بکنن. دقیق بعد بود اصلا دیگه، ولی درست آخوندیم، ولی خب رفتیم مریخ سینماش رو ببینیم و اگر یه چیز داری کن. آقا اسامی که اول ردیف کردن نگاه کن، اول آوردن اسم فیلم رو آوردن، خب اسم فیلم که چیزی ازش سردر نیاوردیم، دیدید که اسمای فیلم ها رو یه جوری میذارن که اصلا هیچی سردر نیاوردیم. خب اسم دیگه کار هنریشونه و
بعد اسم کارگردان و اسم مارگردان و دیگه همه ادامه پیدا کرد.
با همه احترامایی که من به رفقای اهل هنر دارم، ولی این قصه ای که مال مریخ هیچ ربطی به آدم ها نداره.
اسم آبدارچی که کار میکرد برای این مدت و آپاراتچی که چرخورمچی میگن، همه اینا بود. خیلی خوب جالب همه مشخصات فیلم اومد، فیلمو شروع کردن. گفتم آقا صبر کن، چراغ روشن کنم، بقیهش بقیه نداره، فیلمو ببین. گفتم صبر کن بابا، فکر کردیم ما آدمی، ما مریخی هستیم. مریخی اینجا معناش بد شد بکنم. گفت چیه؟ گفتم این فیلم هدفش چیه؟ خب هدفش رو که نمیگیم که. گفتم میدونی کار هنری یعنی چی؟ کار هنری یعنی این که از ناخودآگاه تو وارد بشه، تأثیراتی که دلش میخواد تو دل تو بگذاره و بره. ببخشی ما این کسی بی اجازه ما تو کره زمین دست بکنه تو جیبمون که ارزشش خیلی از قلبمون و اندیشمون کمتره، آنچنان میکوبیم تو گوشش که بدون استریش مثل اعلامیه بچسبه به دیوار. وقت جناب عالی میخوای با یه دونه فیلم دست تو قلب ما بکنی، اونجا چیزایی رو جابجا کنی، هوسایی رو زنده کنی، غمهایی رو بکشی، علاقهایی رو زیاد کنی، علاقهایی رو کم بکنی، یه فکرایی رو بندازی، یه فکرایی رو ورداری، بعد که چی اون وقت جناب عالی رو سننه. و سننه یعنی چی؟ گفتم اینو اونجا بیا ایران بهت میگم یعنی چی. اینو چی کاره ای؟ ما تو قلب من همینجوری ریخت و پاش میکنی؟ گلمالیه مگه؟ این چی کار میخوای بکنی؟ گفت آقا شما خودت میری بالا منبر، من یک کار هنری نمیکنی. گفتم ای ما که اون هنری که نه، ولی عمامه ما داره داد میزنه. یا آقا میخواد ما یا شما رو از جهنم صحبت بکنی یا بهش، آخرش هم یا از اول فضل العباس یا از کنار نهر القمه. تکلیف اون روشنه، ما اهداف پیام. گفتم به همین دلیل خیلی خستن ما آخوندا، طرح جدید نمیزنی. ما اینی، ما راست میگیم، مخاطبمون هم آدمه. نمیگن یک کسی بیاد سر ما رو کلا بذاره، نفهمیم از کجا خوردیم، کجا رفتیم، ما رو کجا بردن. گرفتی؟ گفتم ولمون کن، مریخ زود برگشتم، همچه آپولو که اومد کلا رو انداختیم و یا علی مدد. احترام آدمیت ما رو حفظ میکنن. من باید ببینم چی کار داری میکنی. فلینظر حالا اونا که عربی بلد نبودن من بشه قرآن بخونم. فلینظر الانسان الی طعامه، آدم باید به غذاش نگاه بکنه چی دارن میفرستن. آقا چشمتو ببند، خب دماغت هم بگیر، خب دهنت هم باز کن، خب اینی که میذارم زود قورتش بده، هیچی دیگه ببین بمیر دیگه، یه شیشلول بندی تو. اینا رو چرا نباید من استفاده بکنم؟ نه به من اطمینان کن. شما اگه پیغمبر خدا هم باشی، خدا به پیغمبرش میفرماد پیغمبر من صبر کن. یواش قشنگش توضیح بده، دلشو نبری یه دفعه اینا فهمد کجا خورده. حرف آخر رو بزنم، خطبه قاصعه نهج البلاغه طولانی ترین سخنرانی حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه شریفه. در این خطبه شریف شما رو نگاه کنید، میفرماید امیرالمومنین خدا اگه میخواست کار هدایت خودش رو ساده بکنه، مثل آب خوردن بود براش، میومد یه کلاهی برای پیغمبراش درست میکرد از طلا و زمرد و یه چیزایی مثلا عجیب غریب، هر کی میدید مستش میشد، پیغمبرها این سحر میشد، پذیرفت، میپذیرفت. اما خدا این کارو نکرد. درست شد؟ خدا این کارو نکرد. سحر کردن ما تو کارمون نداریم. تو امر هدایت نشین بگو دل منو ببر، صاحب دل باش، بگو من دل نمیدم. صاحب باید چی دلمو بدم؟ تو میخوای کدوم قصه رو تو دل من زنده کنی؟ صاحب کن ببینم، صاحب کن. ما صاحب دلمون هستیم. دلمون بی صاف نیست. حالا یه پیشنهاد آخر منبر بدم، بحث ناقص و نیمه تمام باقی بمونه. من بقیه وجوه، حالا فهرست دقیق وجوه این بی احترامی که در روش‌های تبلیغاتی و تربیتی و سیاسی و بگو اطلاع رسانی و تعلیمی ما وجود داره عرض بکنم، و بعد فهرست دقیق احترام هایی که به کرامت انسان در عملیات هدایت صورت میگیره اونا رو هم عرض بکنم. اونا انشالله اگه خدا خواست فرصت داد اونا رو من فهرستشو 1, 2, 3, 4 عرض بکنم. مواظب باشه به شخصیتت بی احترامی نکنم، با کلاس باش، این مهمه. رفت چه کاری انجام دادن اون مسئله بعدیه. اگه با کلاس نباشی، با شخصیت نباشی، خدا هم دیگه میفهمه من نمیتونم اینو هدایتش کنم. این واقعا به زبان چوب میفهمه. این فقط باید یه حاج آقایی بده بالا منبر بگه مردم اگه امشب نماز شب نخونید فردا سرطان، صبح نماز اول وقت به جماعت نیاد مسجد، من اینجا رد میشدم دیدم خلوت نماز صبح، نیاد دیسک کمر. این فقط اینا اینجوری باید، اینم که فایده نداره که، اینجوری که نمیشه که. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، لا یهدی القوم الفاسقین و الی آخر. با کلاس باش، اون با کلاس بودن خیلی خوبه. من یه چاره بهت بگم، صاحب دل بودن و یه چاره بهش بگم. مواظبت از دل کردن رفیق خیلی سخته. بحثمون به اینجا کشیده شد، نمیخوام طولانیش بکنم، زود ازش رد میشه. مواظبت از دل کردن خیلی سخت. جیب تو با یه دکمه و زیب و قفل و رمزدار درستش میکنی، خونت هم قفل میکنی، دلتو نبرم. یه حادثه، یه شکل، یه قیافه، یه ابرو، یه اخم، یه لبخند خرابت نکنه. صاحب دلت باش، ندوزدن دلت، اصلا کوچیکترین تأثیر نذارن. سخت. هیچ آیین‌نامه هم تو دوران ما وجود نداره برای کنترل دزدای دل. هیچ آیین‌نامه هم وجود نداره. یه سری روشناش همون حراماست، ولی مبهماش زیاده. یه پیشنهاد بدونم، کارتو ساده کنم، برو یه صاحب گوشه دلت به عنوان صاحب خونه ببر بذار، بگو علی جان دلمو به تو میسپارم، امام دل پیدا کن. صاحب خونه خودش بلده دلتو چجوری جمع و جورش بکنی. لذا فرمودن محبت اهل بیت. رفقا من فکر میکنم شما هم قبول دارین که حیف ما نمیتونیم یه ساعت به این موضوع مستقل با هم گفتگو کنیم که خیلی بحث با صفاییه، ولی داریم رد میشیم میریم. صابخونه رو بیار تو دل، بگو صابخونه این کلیدش دست تو، مواظب دل ما باش، ما نمیتونیم مراقبت بکنیم. او چون صابخونه است دزد بیاد دفاع میکنه، میزنه بیرون، آلودگی بیاد میزنه بیرون. تو فقط حسین رو به دلت راه بده، یه ذره راهش بده، خودش فعال مایشاء شروع میکنه، شروع کار کردن. هور اومد مقابل ابا عبدالله حسین، صدا زد حسین علیه السلام مادرت به عزاد بنشینه. دلش یه تکون داد، نه چیه این آخرش، در بیاد بیرون از چی هست. تکون که داد دلشو، دید تو سفره دلش اون آخر سر یه حب نبات هست، یه نور هست. گفت حسین چه کنم، مادر تو فاطمه است، من احترام مادر تو دارم. گوشه یه دلی احترام فاطمه زهرا هست. رفقا من و شما معنای این حرف رو نمیفهمیم تا روز قیامت، صحرای محشر، اونجایی که ببینی فاطمه زهرا چجوری از گناهکارا شفاعت میکنه، میگه گوشه دلش مهر من بوده، من صاحب دل او هستم. چیزای بدی که تو دلمون هست اونا همه اونجا میرن جهنم، اونا همه دور ریخته میشن. ایشونو بیاره، قدرتش خیلی بالاتره. حسین یه نگاه بهش کرد، هو تو که انقدر خوبی، حیفی آخه اونور باشی. رود کار میکنم، حالا برو. رود کار میکنم. هر رفت، ولی آقا ولش نکرد، دلتو تخلیه میکنم. چند روز چیزی حدود شاید 8 روز یا 9 روز، 10 روز مثلا طول کشید، حدود 10 روز. اگه چند روز قبل از کربلا محاصره کرده باشه آقا رو، تا روز دوم محرم رسیده باشن، 7-8-10 روز حسین فاطمه باش کار کرد. ولی اونم لایقش بود، اونم آدمی بود که هدایت میپذیرفت. ببین عمر صد هدایت نمیپذیرفت. عمر صد شده بود سگ پاولوف، میگفت چی؟ میگفت الان به من چی میدی؟ اونا الان به من حکومت ری میدن، تو الان نقدن چه؟ حسین هم جیرش نگاه میکرد، خودت تو آدم نمیشی برو. ولی هر نه، اهل این چیزا نبود. ببین هر میگم اهل این چیزا نبود، دو مال نقد و نصیحه و برخوردهای حیوانی نبود. رفت گفت من برای حسین میرم جون میدم. آقا میکشنت، مهم نیست. بیمروتی این آقا رو نگاه کنید، خیلی تنهاست، خیلی نامردیه. حتی تو گیرهای روانی، گیر مادی که هیچی، تو گیرهای روانی نیفتاد. هر غرورت کجاست؟ تو تا حالا این سبکی باد بود بودی کار میکردی، حالا میری اونجا زایه میشی. ببین نداره، ما زایه میشیم فوقش، اما این آقا زایه نشه. این آقا عزیزه. این هر آدم بود، این آدمیت نامسین باش کار میکرد. خب یک کسی آدم باشه، امام حسین باش کار بکنه، خب معلومه دیگه. روز عاشورا کفشو به گردنش آویزون کرد، خاک رو سر خودش میریخ، اومد اون هر مغرور. اما حسین رو اطمینان پیدا کرد، گفت حسین کسی خاکی در خونه تو بشه ذلیل نمیشه. میدونی امام حسین باش چی کار کرد؟ این خیلی شرمنده از اون دور داره میاد، توی نقلی من اینجوری دیدم، صدا زد علی اکبرم برو عموتو تعویل بگیر، مهمون داری. اومد اصلا نذاش هر حرف بزنه، اصلا ولش کن، چه خبر، خوش اومدی، اومدی این طرف، طرف ما، اصلا نذاش خجالت بکشه. هر چقدر قشنگه. خب حالا دیگه اینا رو تموم شد، صحبت های ما با شما تموم شد، حالا بیاد بریم در خونه امام حسین. خب امام حسین یک کسی مادرتو دوست داشته باشه اینقدر تحویلش میگیریم؟ ها ما چی کاره این وسط؟ ما که از بچگی هر موقع بلند میشدیم یا علی میگفتیم. حالا بیاد دبه کنید، بیاد یه جای سیبتون بگم. امام حسین شنیدم 7-8 روزه 10 روزه رو هر کار کردی، شمشیر میکشید رو صورت تو عوض شد. من 7-8-10 روز دیگه بیشتر به شبهای قدر برام نمونده، شروع کن ببینم. حسین الان که دست و بالت بازه، که یه چیز زبونی بکنید، یه چیزای آقا ابا عبدالله شنیدم تو این جریان عملیات دلبری ببین چی کار کرده امام حسین. قصتش رو بهتون بگم، ول نکنید در خونه ابا عبدالله حسینی. اینا اگه بخوان دلبری کنن و قشنگ این کارو میکنن. اومد آقا امام حسین اینا رو نگاه کرد، صدا زد عباسم مشکای آبو بیارید، اینا تشنن. بردن طرف خودشون. گوش بده، میدونی حسین چی صدا زد؟ صدا زد اسباشونو میگم تشنن، اسباشون تشنن، براشون آب ببرید. میدونی تو سرزمین کربلا 2 قدم اونورتر آب رو زمین ریخته ها، اما مهمونی آدم باید بذاره. یکی از سربازای هور نزدیک هور وایساده بود، اومد مشک آبو بگیره، تشنش بود، داشت میریخ همینجوری، آقا امام حسین صداش زد بیا اینجا، مشکو گرفت، گفت اینجوری آدم تشنه اینجوری آب میدن؟ خیس شد لباسش ریخ سر از زورت خودش، اومد مشخو گرفت، دهنه مشخو باریک نگه داشت، این طرف او من آروم آروم میارم، تو هم آروم آروم نوشه جان کن. اینقدر قشنگ بهش آب داد، یه همجوری آب میخورد، یه نگاه به حسین میکرد، صبورانه وایسید داره بهش آب میده. آقا یا ابو عبدالله تو آخه این کارا هم میکنی؟ ما متوقع میشیم تو دل ما هم میفته آتیشش. یه مشک آب اینجوری میگیری قشنگ بنوشه، ظرفیتشو نداره. خب منم بلد نیستم. تو میتونی اگه بخوای تمومه ها یا ابو عبدالله، یه وقت نکنه تو پای این صحبت ها تصمیم بگیری بری آدم بشی. ماها اردشو نداریم، بیاییم در خونه حسین ببرم ات اونجا یه مشک آب بگیرن برات سیرابت کنن، اصل اونجاست، انشالله تلاشت هم میکنی، ولی اینجا رو ول نکن. ببرین کربلا، ببرم ات کربلا، بریم کربلا. خب یا ابا عبدالله آب میخواییم. به خدا قسم این بچه های من هم همه آب میخوان، سقا رفته بر نگشته، علمدار من رفته بر نگشته، مشکش رو هم تیر زدن. تو دعای ندبه صدا میزنی خدا لب تشنم علمدار رو برسون، یعنی مهدی فاطمه ادامه کار همون عباسی رو داره میده که رفت برا بچه های حسین آب بیاره بر نگشت. ما همه ایتام آل محمدیم که تشنه ایم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا شخصیت والای انسانی به ما هدیه عنایت بفرما. خدایا لذت عزیز بودن و محترم بودن و با کرامت زندگی کردن به ما بچشان. خدایا ذلت حقیر بودن، پستی حقیر بودن، قباحتش رو به ما نشان بده. ما رو از حقیر و ذلیل و اسیر بودن متنفر بگردان. خدایا استقلال و آزادی ما رو به دستان قلم شده ابوالفضل العباس بهمون برگردون. خدایا آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. این چند شب باقی مونده تا شب قدر رو زیباترین شبهای عمر ما قرار بده. در این شبهای قدر مژده وصال و ظهور مهدی فاطمه به همه عاشقانش عنایت بفرما. نایب عزیزش رو هر روز نصرتش رو بیفزای. خدایا دشمنان انقلاب و نظام ما رسوا و نابود بگردان. خدایا ابزارشون رو از کار بیانداز. دشمنان ما رو به خودشون مشغول بفرما. خدای یاوران انقلاب، قریب و مشهور و نمیدونم هر جوری هستن، خرد و کلان، اونایی که خدمت میکنن به این مردم، خدایا نصرت عنایت بفرما، توفیق عنایت بفرما. خدایا هر کی به این مردم خدمت میکنه امشب گناهانش رو ببخش و بیامرز، در نسل و دودمانش خیر قرار بده و عجل فی فرج مولانا صاحب.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.